الرحمن الرحیم و بهی نستعین، ماشاءالله، لا حول ولا قوة الا بالله و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، على محمد و آل محمد. برای سلامتی و جلب توجهات هست بقیت الله العظم و عرض سرسلامتی خدمتشون، با هم دعای سلامتیشون رو زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک توعاً و تمتعه فیها طویلاً. انشالله حضرت این گفتگوی ما رو، این تجمعات رو، این حضورهای شبانه رو، این مجاهدتهای 133 شبه رو به لطف و کرامتشون بپذیرند و انشالله به آمین حضرت دعاها مستجاب باشه و زمین ساز ظهور حضرت باشه. با هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خدا رو شاکریم که عمر ما رو و زندگی ما رو در عصر حاکمان صالح قرار داد. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه خدا رو شکر میکنن که عمرشون در دولان حاکمان اهل دینه، با اینکه زمان خلفای اموی و مروانیه، عصری که کربلا رو آفریدن، ولی حضرت اینجوری میگه بر ما آیه واجب نیست که شکر نعمت جمهوری اسلامی رو به جا بیاریم. گاهی وقتا ما متوجه چیزایی که داریم نیستیم. گاهی وقتا نداشتن یک سری آرمان ها، نرسیدن به یک سری قله ها و آرمان ها که به واسطه معارف اهل بیت و واسطه اون چی که در انتظار ظهور حکومت مهدوی به ما داده شده، حواسمون نیست که اون چی که داریم نعمت بزرگیه و باید شکرش رو به جا بیاریم. شاید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که خدا در سوره ابراهیم میفرماد نعمت ولی صالح، بعد از اینکه خدا فرمود که من پیامبرانم رو، حضرت رسول رو میفرماد که ما کتاب رو فرستادیم لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یا میفرماد که ارسلنا موسی با آیات را ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، ما به موسی گفتیم دست قومتو بگیر و از ظلمت نجاتشون بده به سمت نور ببر، سه تا آیه بعدش میگه لئن شکرتم لأزیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی نعمتی که اگر شکرش کنیم خدا گسترشش میده، نعمت ولایته، نعمت ولی خداست، نعمت همراهی با حاکم الهیه. ما یک صلوات بفرستیم به خدا قوتی مجاهدان این شبها، انشالله که دعای از صاحب زمان ارواح رافدا بدرقه راه و دعا و حضور و قدم و صدا و فریاد این جمع باشه انشالله. از این جوانمردی و لطف شما سپاسگزاریم. سکوت میکنید در مقابل موکب ها. انشالله دعای حضرت بقیت الله مستجاب باشه و خداوند این آتش غم دلهای شما و این جمع رو به انتقام از قاتلان و مسببان این جنایت ها انشالله تسکین بده. انشالله یک صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امنیت، بحث امشب ها گفتن امنیت چیستی و چگونگی. از اینجا شروع میکنم که 21 تیر ماه 1314 یعنی 91 سال قبل، 91 سال قبل یه اتفاق بزرگی در ایران افتاد. 91 سال قبل یکی از مهمترین ارکان امنیت نرم کشور ایران مورد تهدید قرار گرفت. جالبه برای این ماجرا بیش از 30 سال تلاش شده بود، در روزنامه ها، در فرقه ها، بحث بابیت و بهائیت، بحث آدم های مشهوری که میتونستن حرکت ایجاد کنن، و با اینکه ما فکر میکنیم میشد کارهای دیگه کرد، ولی چرا این اتفاق افتاد؟ اولین ماجرای کشف حجاب در ایران توسط یک خانم شاعره باسواد توانمند خطیبه، یعنی تمام ویژگی هایی که امروز اگر یه خانم یکیشو داشته باشه یا یه آقا فرق نمیکنه، حتما از چهره های مطرح رسانه‌ای میشه، چه تو فضای داخلی چه تو خارجی. یه خانمی به نام قرة‌العین داشت، اتفاقا خاندان مذهبی هم بودن، یعنی خانوادهشون جزو خاندان علما بودن. عموی ایشون توسط فرقه بهائی بابیت و ازلیه شهید میشه، شهید ثالث که تو قزوین بودن، عموی قرة‌العینه یا عالمه، شهیدش میکنن به خاطر مخالفت با ماجرای بابیت و بهائیت. کشف حجاب میکنه توی جلسه ای، استر به قول خودشون میگن اعلام روز قیامت میکنه، میگه دیگه تکالیف مال دنیاست، من اعلام میکنم که قیامت شده، قیامت که دیگه تکلیف نداره و اصلا اوضاعی که گفتنی نیست. سالها براش تلاش کردن، همین الان وقتی که تو ماجرای 19 و 18 دی ما کودتا شد و بعد سر ماجرای زن زندگی آزادی، سه تا اتفاق افتاد، سر ماجرای 18 و 19 و سر ماجرای زن زندگی آزادی، سه تا چهار تا اتفاق افتاد، تو قم هم داشتیم. اینا یه سری درگیری با نیروهای امنیتی و بسیج و مردم داشتن، یه سطح بود، یعنی یه خشونت سطح بالای نفرت انگیز و هول انگیز. این که سر 3 ثانیه بیاد یک جوری مثلا نیروی نظامی امنیتی ما رو شارک بزنه، بیاد صورتشو مثلا و فیلم بگیرن، یعنی اتفاقی که در اصفهان، در قزوین، اون شهید حسن‌پور عزیز ما، رفیق ما، برای اینکه پمپ بنزین آتیش نزنن تو شهر، شهید حسن‌پور و بچهای بسیج وایسادن جلو، اینا رو گرفتن زنده با تبر دست و پاشون رو قطع کردن و آتیش زدن. اصلا این سطح از خشونت خیلی عادی نبود. حالا بعد میگفتن نمیدونم قرص روانگردان استفاده کردن، مواد مخدر استفاده کردن، چون اینا کار ندارم، اینا رو یه گروه انجام میدادن، آدمای آموز اینجور نبود. شما خانوما حالا اینجا نشستن، شما مثلا یه سیب زمینی رو می‌خوای پوست بکنی، می‌خوای اونو خلالش کنی، کلی باید دقت کنی، هر چقدر هم حرفه‌ای باشی نمیتونی مثلا خیلی با سرعتی کار، چه جوری با یه چاقو برمی‌داری صورت مأمور امنیتی رو قاچ می‌زنه، تیکه می‌کنه. آموزش دیده بودن، این یه مدل بودن، یه مدل بودن پرده‌دری‌های عجیب غریب، قرآن سوزوندن، مسجد آتیش زدن، این که بردارن قرآن های مسجد اعظم سده لنجان رو، مسجد حضرت ولی عصر رو بیارن بیرزن وسط، مسجد فاطمه و زهرا رو بذارن وسط آتیش بزنن. شما تو خونتون برگه دعا میفته، این برگه های زیارت آشرا میفته، کلی نگران میشی، میبوسید، نمیدونم بعضی ها جاش صدقه میدن، چی میشه اینا این کارا رو میکنن؟ اینا رو یه گروه دیگه انجام میدادن، اینا رو داعشی ها انجام میدادن، داعشی های فرهنگی، اینا رو بابی ها و بهایی ها، حتی تو قوم هم اومدن، تو قوم هم اومدم و تا الحمدلله نتونستن خیلی دوام بیارن، سری مجبور شدن تخلیه کنن، یعنی اونایی که با این منظور اومده بودن، اینا رو یه گروه انجام میدادن. یه سری هم کارهای تخریبی و اینها داشتیم تو همین خیابانی که الان جمعیت هستی که دوستان خود من رو گرفتن، و با چه وضعی که فقط تلاش میکردن سپر از سرش بردارن بکشندش، یعنی از میگفت که آب از هر جایی که راهی آفریق، هر جور میتونستن ضربه میزنن. خب اینا اون ترکیب چه اتفاقی داشت میافتاد؟ ما تو یه کلمه میگیم امنیت سلب شد. ما تو امنیت یعنی چی؟ امنیت رو دو جور معنی میکنن، گاهی سلبی، گاهی وقتا ایجابی. گاهی وقتا میگن نبودن بحران، نبودن نگرانی، نبودن معنا میگن. وقتی شما تهدید نداشته باشه میشه امن. چرا میگن امنیت شغلی؟ یعنی همیشه دلش نگران نیست که اخراجش کنن، بهش بگن آقا قرارداد تمام شد، تو شرکتی هستی، تو ساعتی هستی، تو پیمانی هستی. امنیت از کجا میاد؟ نبودن تهدید و بحران و نگرانی. گاهی وقتا امنیت رو اسم مثبت معنا میکنن، میگن امنیت یعنی چی؟ یعنی آرامش، یعنی یه چیز وجودیه. امنیت یعنی توان دفع خطر. امنیت یعنی اون وضعیتی که تو میتونی خطرها رو دفع کنی، منافع رو جلب کنی، وجودی، یعنی یه داشته معنا میکنن. هر کدومش که باشه، شاید هم دوتاش یکیه، یعنی وقتی شما یک توان، یک قدرت، یک نیرو برای حفظ وضعیت خودت داری، میشه امن. اون وقت تهدید نمیاد. خب اینو داشته باشید. در 21 تیر ماه 1314 چه اتفاقی افتاد؟ که الان تو تقویم اسمش رو گذاشتم روز حجاب و عفاف. یک تلاش 30 داشت به نتیجه میرسید. یعنی از زمان اواخر قاجار که مثلا فرض کنید یه سری از این شاهزاده‌ها رفتن، این کتاب خاطرات شهر زندگانی من عبدالله مصطفی رو بخونید. عبدالله مصطفی پدر بزرگش جز اولین، حالا به قول امروز سازمان برنامه بودجه‌های ایرانی که با آقا محمد خان قاجار از شیراز را میافتن میان تهران، یک 3 کتاب خاطرات داره شهر زندگانی من. اونجا راجع به وضعیت حجاب صحبت میکنه که معلوم میشه تو دوره اواخر مثلا قاجار، اون 100 سال آخر، 50 سال آخر دوره قاجار، یواش یواش به یک سمتی داره میره. شیخ فضل‌الله نوری وقتی که توی شاه عبدالعظیم تحصن کرده ضد مشروطه چیا، میگه والله من همون مشروطه نجف رو میخوام. اینا به اسم مشروطه شیخ مثلا آخوند خراسانی اومدن تهران دیگه. میگه والله من همون مشروطه نجف رو میخوام، ولی تو روزنامه ها دارن علیه حجاب مطلب میزنن، روزنامه مقاله میزنن تو روزنامه ها. 21 تیر ما اتفاقی که افتاد این بود، تعداد چند هزار نفر آدم توی حرم امام رضا تحصن کرده بودن راجع به قانون اجبار کشف حجاب. ببین اجبار یعنی باید بی حجاب باشی، باید پرده های عصمت دریده بشه، باید مرد. بعد یه سوالی، این چه تأثیری داره تو دوام حضور انگلیسی هایی که 200 سال تو ایران سابقه دارن؟ یه اثری باید داشته باشه دیگه. چرا حجاب؟ چرا موضوع زن؟ اولین پادشاهی که شاید براتون جالب باشه، یه کمربندی رو شما تو ایران فرض کنید، الان میگن کمربند هلال شیعی، یه هلال ضد دین، ضد تشیع، ضد دین و باورهای اسلامی تو منطقه ما شکل گرفت که یه کمربند ایمنی درست شه که برای تأسیس اسرائیل. امان الله خان توی افغانستان، رضا خان تو ایران، آتاتورک توی عثمانی که بعدن ترکیه رو جدا کردن شد ترکیه. اینا ستاشون برآورده انگلیسن. 1306 امان الله خان تو سفری که به اروپا داشت میاد ایران، با زنش میاد وارد ایران میشه و بعد تو استقبال رسمی خانومش تور سرش میکنه، مثلا یه حالت کاملا خلاف عرف ایرانی، یعنی حتی زن رضا خان هم اونجوری نیست اون وقت، ولی داره تست میکنه که بگه این مهمانه. همون وقت یه اعتراضاتی میشه، برای همین تصمیم میگیرن از لباس متحد و شکل مردان شروع کنن. برای همین تجمعات و اعتراضات اولیه راجع به لباس متحد و شکل مردانه، مردان رو دارن لباسشون رو به موضوع امر سیاسی تبدیل میکنن. شاید جمهوری اسلامی هم باید این کارو بکنه، شاید ما اشتباه کردیم، ما لباس حیای مردانه رو ول کردیم چون احساس میکنیم خیلی اهمیت نداره، تمرکز کردیم رو لباس خانوما، حجاب، چادر، روسری، مانتو کوتاه، بلند، لباس چسبان. ببینید اونا مهمه، ولی ببینیم دشمن از چه راهی اومد. یعنی وقتی که مرد به عنوان نماد حفاظت از غیرت و امنیت، امنیت اخلاقی جامعه، لباسش دستخوش سیاست ضد دینی میشه، اون وقت اولین کاری که کردن اینه، این مرد رو اول اومدن حساسیتشو گرفتن. خب اینا رو داشته باشید. اتفاقی که میافته اینه، مردم جمع میشن، عالمان دین جمع میشن، مرحوم بهلول سخنرانی میکنه با اینکه تهدید کرده بودن و بیش از 1600 1700 نفر رو تو مسجد گوهرشاد به گلوله میبندن. اون شعر معروف که میگه که خشابا خالی شد ولی میدان نه، که پادشاه ملت ایران رضا جان از شاه ملت ایران، رضا خان نه. اینا کاری که کردن این بود. بسیاری از کسایی که بعدن بردن به عنوان مجروح کشته بودن زنده بودن، زنده به گورشون کردن. 7-8-10 سال قبل بود توی به اصطلاح مشهد، توی همین به اصطلاح زیر ساختایی که برای جاده و اینا انجام میشد، به گور دست جمعی رسیدن کسانی که طبق اسناد، کسانی که بال پشتبان مدرسه نواب، الان وارد خیابان شیرازی مشهد بشید، شما خدا به زودی نصیبتون کنه هم امام رضا رو زیارت کنیم هم امام شهیدمون رو انشاءالله. اونجا خیابان شیرازی که ببینید سمت راست مدرسه نواب، گزارش های شفاهی زیادی وجود داره که صدای ناله از بالای ماشین های به اصطلاح نظامی که جنازه ها رو داشت میبرد شنیده میشد، همه رو بردن دفن کردن با بولدوزر خاک ریختنشون. اینجوری اینا رو وایسادن فقط برای اینکه لباس رو، فقط یه لباس رو. چرا؟ امنیت چیه؟ امنیت اون توان و نیرو و جربزه و به تعریفی جنم و غیرتیه که باعث میشه یک آدم، یک انسان بتونه از چیزایی که براش مهمه چیکار کنه، پاسداری کنه. این توان رو بهش میگن ایمنی، امنیت. حالا با هر ادبیاتی جورای مختلف هم میگن، میگن امنیت توی کشور برای اینه که سه تا چی، یکی از این سه تا یا هر دو تا یا سه تاشو حفظ کنی. یک، خاک رو، زمین رو، خونتون رو. شما دیوار میکشی که خونت امن باشه. الان ما اینجا مثلا چادر زدیم خیمه است، برای اینکه مثلا باد نیاد اینجا رو به هم بزنه، یا آگه بارون اومد این کلید فریزا برق توش مثلا آب توش نره، برای تامینش یه پوشش ایجاد میکنه. اون حصار، اون حفاظ، اون امنیتی که وجود داره برای حفظ خاک. شما الان فرض کنید امشب بچهای نیرو زمینی ارتش یا بچهای سپاه یا بچهای مرزبانی نیرو انتظامی بیان بگن ما خیلی وقت لب مرز واسیم، هوا اینجا گرمه، اگر شما زیر کولر گرمتونه، ما اینجا باید سه روز یه بار باید یه بطری آب گرم داریم، باید با جیره بندی برسونیم. همین الان که ما اینجا نشستیم خبر به شما برسه آقا 500 نفر از بچهای ارتش نیرو زمینی یا بچهای نیرو انتظامی مرز عمل کردن اومدن اینجا، چه احساسی پیدا می‌کنید؟ مرزی که اون طرفش داعشه، مرزی که اون طرفش کومله است. ببینید همین فقط تصور شما رو مضطرب میکنه. شنیدید دیروز کرج یا مشهد یا کجا مثلا یه سری درگیری‌های شد، بعضی از خیابانا شل کنیم میگه یه باره اوضاع از دست خارج میشه، اومدن ریختن مثلا تعدادی از خانم‌ها رو، آقایون رو با چوب و چوباق و اینا زدن، میخوان دلهوره ایجاد کنن. اون توانمندی است. از کجا میاد این امنیت؟ ساده ترینش، دسترس ترینش امنیت سخته، امنیت نظامیه. چون شما با یه چوب، با یه چماق، با یه سنگ میتونی از خودت دفاع کنی، خیلی راحته. یعنی شما ساده ترین نوع امنیت اینه که 4 تا سرباز داشته باشی با یه تفنگ، خیلی راحته. ولی میدونی امنیت هر چه لایه‌هاش عمیق‌تر میشه سخت‌تر میشه. در مقابل امنیت سخت میگن امنیت نرم. حالا امنیت نرم موضوعاتش چیاست؟ یکیش اقتصاده. جالبه آقا سید مجتبی امام خامنه ای عزیز که برای سلامتیشون سلامات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد مجبه، در دومین بیانیهشون تا دیشب که بیستومین بیانیهشون صادر شد، شما برید کلید واژه‌ای که میگم توش بگردید، تو دومین بیانیهشون که شب عید فطر بود فرمودن امنیت معیشت مردم، امنیت غذایی یه بخشی از آفنده، یه بخشی از حمله است. دست گذاشته رو اقتصاد. میدونی چرا؟ چون اون دشمنی که یه سربازی داره که میاد مثلا موشک تاماهاک رو شلیک میکنه به لامرد، یا موشک شلیک میکنه به بچه های مینا، اون یه سربازی هم داره که پشت لانچرهای مثلا نظامی یا پشت اون پهباد و نمیدونم MQ-9 و 4 و اینا ننشسته، سر 4-3 روز نشسته، دلار پایین بالا میکنه. یکی دیگه توی بونگا دیگه نشسته، آذوقه جابجا میکنه. یه نفر پشت یه کامپیوتر نشسته، آرامش روانی رو داره مختل میکنه، امنیت روانی رو مختل میکنه. هر چیزی که فقط اسلحه توش نباشه، خون و خونریزی ظاهری توش نباشه، ولی میتونه میدان نبرد رو چیکار کنه؟ تحت تاثیر قرار بده. سخنرانی آقای کاظمی رو شنیدید؟ معاویه داره با شمشیر میجنگه، نمیتونه پس امیرالمومنین بر بیاد، ولی یه اشعث میاد میگه شما میخواید با قرآن بجنگید؟ اینایی که اول جنگ امیرالمومنین گفت بیایید بر اساس قرآن با هم حکم کنی، گفتن ما نمیایم، فقط شمشیر بین ما و علی حاکم باشه، یه بار قرآن پرست شدن، یه بار خوب شدن، یه بار نمیدونم خاندان امام و قرآن و کی و چی و محترم شد برای بعضیا. اینایی که میخواستن امام را بفرستن به موزه‌های تاریخ، یه بار ارزش‌گذار به بعضی از چیزا شدن. آدم باید یه ذره تأمل کنه. اثرش تو میدان ظاهر میشه، اثرش این میشه که بعدن اون رزمنده‌ای که تو میدانه یه بار دلش بلرزه، بگه ما برای چی داریم؟ چرا باید سید مجیدی که هر لحظه جانشو کف دست گرفته و برای هر لحظه داره شهید میشه؟ ببینید عزیزان، اون یه شب ما اینجا برنامه داشتیم راجع به این بحث آتش بس و اینا، خب سوال پرسش پاسخ بود، اینجا جلسه برنامه‌های تخصصی تبیینیه، با آرامش همه چی بحث میشه. یه خواهری اومد اینجا با ناراحتی تمام داشت میگه بابا جنگ فلانه، بعدم که برنامه تمام شد گفت بابا من الان 20 روز پدرم، برادرم، شوهر خواهرم نیومدن خونه. حالا اون زمان برای شما انگار آتش بسه، برای ما هر لحظه جنگه. اون هر لحظه داره شهید میشه، اون امنیت نداره. برای همین میگن امنیت سه تا ویژگی داره: یک اعتباریه، دو نسبیه، سه ذهنیه. پیش از اینکه بیرون تو خیابون سر چهار امنیت درست بشه، باید تو دل شما، تو ذهن من و شما درست شه یا خراب شه. همین که بگن امنیت هست یا نیست، ببینید یادتون میاد یک زمانی این خاطره تاج الملوک، تاج الملوک مادر محمد رضا پهلویه، زن رضا خانه. میگه محمد رضا یعنی پسرش، میگه اومد پیش من با عصبانیت و ناراحتی، دیدم خیلی پکره. بهش میگه چته؟ به پادشاه ایران میگه چته؟ میگه که مردشور این سلطنت منو ببرن، من پادشاه ایرانم، فرمانده کل قوا هستم. الان یه هفته است تازه من فهمیدم که هواپیمای F4 و F5 و F14 ما رو بردن ویتنام به نفع آمریکا به جنگه. یعنی پادشاهش هم اختیاری چیا نداره. وقتی که سولیوان آخرین سفیر آمریکا در تهران میگه، تو خاطراتش میگه، میگه من رفتم به رضا، محمد رضا شاه گفتم که بعد از اون جلسه گوادلوب، کلید واژه ها رو که میگم تو ذهنتون باشه، یه جزیره یه تو فرانسه، اینا در تاریخ 14 دی ماه 57، 14 دی ماه یعنی 12 روز قبل از فرار شاه، 26 دی شاه فرار میکنه، 12 دی دقیقاً 28 روز قبل از اینکه امام تشریف بیارن به اصطلاح تهران، تو گوادلوب، جزیره گوادلوب فرانسه، آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس جمع شدن که آقا تو اوضاع ایران چیکار کنیم. گفتن آقا نمیشه شاهو نگرداش، دیگه فایده نداره، باید ببینیم خمینی قیمتش چند و از این حرفا، فقط باید مواظب باشیم نفت امنیتش حفظ بشه. امنیت، دقت کنید، آمریکا هم دنبال امنیته، پس امنیت نسبیه. وقتی شما انقلاب برقرار میکنی، خودت حاکم خودت میشی، احساس میکنی که امنیت داری، دیگه تو میدان، تو به اصطلاح زمین بازی گلف آبادان نمی نویسن ورود ایرانی و سگ ممنوع، چون شما امنیت داری دیگه. شب اون آدم مردی که میخواد با زنش با دخترش تو خیابان بره، نگران نیست که سرباز آمریکایی دست زنش رو در حالت مستی بگیره بکشه. درجه دار، تیمسار، سرهنگ پایگاه هشتم شکاری اصفهان میگه ما مشکلمون تو اصفهان این بود، مستشارای آمریکایی با حالت مستی از کلوپاشون را میافتادن تو خیابان و دستشون به هر کی میرسید میکشیدن و ما نمیتونستیم کاریشون بکنیم. در 20 اسفند 1343 یه سرباز آمریکایی، یک مستشار آمریکایی با یه دونه فیات یا شورلت آمریکایی میزنه یه خانومی را به نام ایران، من میگم این اسمم اسم نمادینی شد، یه خانومی به نام ایران را زیر میگیره میکشه، میگیرندش. یک ساعت بعد سفارت آمریکا زنگ میزنه آزادش میکنن و بعد به آمریکا گزارش میده، میگه ما طبق معاهده برلین، یعنی هم امنیت مستشاران آمریکایی در دنیا که همون قانون توحش، همون کاپیتولاسیون، تونستیم نیروی آمریکایی رو، امنیتش رو حفظ کنیم. امنیت، امنیت یعنی کسی نتونه به تو بگه بالا چشت ابرو. امنیت از کجا میاد؟ از قدرت میاد. قدرت یعنی چی؟ یعنی توان دفع ضرر، توان دفع منافع. چرا تو گوادلوب رئیس جمهور آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان جمع میشن میگن باید امنیت نفت حفظ بشه؟ چرا الان سر تنگه هرمز دعواست، میگن باید امنیت انرژی در دنیا حفظ بشه؟ امنیت. پس انقلاب اسلامی میشه منشأ ناامنی. امام خمینی منشأ ناامنیه، امام خامنه ای شهید منشأ ناامنیه. میدونه چرا؟ چون یک سری آدمای تو دنیا 300 ساله پذیرفتن که به قول چرچیل گوسفند باشن. چرچیل میگه اگه بنا باشه همه گوسفند باشه، یه نفر شیر باشه، من اون شیرم، ولی بهش کی نمیگم، چون بقیه هم تصمیم میگیرن شیر بشن. چرچیل میگه، چرچیل که بنانی نخبه ازش یاد میکنن، بیسمارک آلمان میگه. اینا چی میگن؟ میگن هر کسی که میتونه روبروی من ارباب وایسه و بگه نه خطرناکه. و آمریکا بله قربانگو بود. امام، جرم بزرگ امام رضوان الله علیه و جن و جرم بزرگ امام شهید ما که میزنن اونجوری اربن ارباش میکنن، بچه‌هاش رو شهید میکنن، نوه‌ش رو شهید میکنن، بچه‌های میناب رو ماکان هنوز پیدا نشده، بدن بعضی از شهدای مثل شهید موسوی و نمیدونم اینا، بعضن من قلب آدم آتیش میگیره. شاید ناراحت بشید، خوب نباشه من بگم، فقط برای اینکه بدونیم چه اتفاقی داره میفته. خاک محل انفجار رو علک کردن تا شاید یه انگوش پیدا کنن. که بدونم اون انگوش رو توی تابوت بزرگ بذارن، برای پدرش ببرن، برای مادرش، برای پسرش، برای نوجوانش ببرن. جرم اینا چی بود؟ جرم اینا این بود، یک قول بیش شاخدوم گندهی به نام استکبار، به نام استعمار، به نام آمریکا، به نام انگلیس، اینا داشتن به دنیا فرمان روایی میکردن. یه نفر اومده گفته نه خیری نیست. برای همینه که ایران مستحق مجازاته. الان میدونی چی میگن؟ تو اسناد لانه جاسوسی اومده میگه خمینی کاری کرده است که در دنیا بشود، با آمریکا نگفت. واشنگتن پست تو همین یک ماه گذشته یه مقاله ای زد راجع به همین خیابونگردی های ما، میگم خمه، میگم خمه منو غم عشقت که بیابون پرورم کرد، واقعا خیابون پرور کرده ما رو، بیابون پرور کرده ما رو. میگه ما با نسلی از نوجوانان در ایران طرفیم که دیگه از آمریکا نمیترسن. اینا سالها سناتور برای ما تربیت کرده بودن در مدرسه سیاسی تهران. اینا اسماعیل راهین میگه، خودش هم آدم علیه السلامی نیست، کتاب سال 1347 چاپ شده، 1347 در اوج قدرت ساواک، در اوج قدرت رضاخان. البته اگه میخوای فراماسونری رو بشناسید، چون این کتاب توسط فراماسونری آمریکایی نوشته شده، ضد انگلیسیه، ولی از اون بخش آمریکاییش حرف نمیزنه. یه کتاب دیگه هم هست اسمش یادتون باشه، فراماسونری در ایران. یه کتاب دیگه هم هست به نام میراثخوار استعمار، راجع به آمریکاست. اینه اون شاخه ضد اینوریا نوشته، هر دو تا جمال زمون شاهه. میگه که مدیر مدرسه سیاسی یه آقای بود به نام استادی داشت به نام زکی‌الملک فروغی، که یه عده‌ای از روزنامه‌های خود ما در جمهوری اسلامی میگفتن که شهید لاریجانی بیاد کار فروغی رو بکنه. یعنی میگفتن در جنگ جهانی دوم ایران اشغال شد که تجزیه نشه، میگفتن شما بپذیرید ایران اشغال بشه تجزیه نشه. یعنی حماقت تا این حد، بی غیرتی تا این حد. یعنی وقتی دستگاه محاسباتی به هم میریزه، آدم ناخواسته اینجوری میشه. من یه مثال براتون بزنم، میخوام امنیت رو بگم چیستی و چگونگی امنیت. پیش از آن که در خیابان یا در رزم یا در میدان درست بشه، در ذهن و دل ما درست میشه. باید امنیت رو بر اساس جایی که هستی حفظ کنی. داستان تاجر و توتی سخنگو رو همه تون شنیدی. مگه یه تاجر رفته بود یه توتی خریده بود، حرف میزد، شیرین زبان بود، اینقدر عاشق این توتی شد زن و بچهش ولش کردن رفتن، زن و بچهش ولش کردن رفتن. این شب که شد دید نگهماناش رفتن، زن و بچهش هم که نیستن، با توتی گفت فلانی بیا با هم شبو تقسیم کنیم، نصف شب من نگهبانی میدم، نصف شب تو، فقط مواظب باش دوز نیاد اینجا، پر چیزهای ارزشمنده. حالا این توتی عاشق چی بود؟ شکر. این قضا شکر بود، قند بهش میداد حرف میزد، شکر بهش میداد حرف میزد. این اربابه یه دو سه ساعت میخواست بخوابه، هر نیم ساعت و نیم ساعت از خواب پا میشد، دلنگران بود. خب وقتی پا میشد توتیه میگه بخوام ارباب، بخوام، هیچ کی نیومده، ها میخوابید. یه بار پا شد، وقتی آخر بار پا شد دیگه خوابش سنگین شده بود، بی خواب شده بود. آخر بار طولانی خوابید، مثلا فرض کنید از سر شب خوابیده بود تا یکی نصف شب، حالا نوبت توتیه بود بخوابه. وقتی پا شد دید خونه خالیه، بناگه داد و فریاد کردن، تو سرش زدن، گفت توتی پس چرا اینجوریه؟ گفت چی، یه نفر مد برد. گفت مگه قرار نبود که اگه دزد اومد چیزای با ارزشه ببره منو صدا کنه؟ گفت ارباب هیچ چیز با ارزشی نبود، تو کیسه شکر اینجا بود، کیسه شکر اینجا بود، توتی حواسش به کیسه شکرشه. امنیت تو ذهن ما درست میشه. اگر کسی خیال کنه ناموس شیعه چیزی نیست، به یه کسی گفته بود که حجاب تو رعایت کن، گفت معذرت میخوام از خواهران خودم، معذرت میخوام، گفته بود مگر شیره است که کم بشه، معذرت میخوام. اینو میگم، یه آدم با غیرتی نادان اینو گفت، میگفت که مواظب حجاب دخترت، ناموست باش، گفت مگه شیره است که کم بشه؟ گفتم نه شیره نیست، شیره انگوش بزنن ترش میشه، میگنده، خراب میشه، دور ریختنی میشه، ناموسه. یه عده اینجوری هن میگن مگه تنگه هرمز چند تومن میارزه؟ آقا هیچی نیارزه. مثل این اونه که یه نفر بگه مادر پیرت مگه چقدر میارزه؟ حالا بردن که بردن، تجاوز کردن که کردن، مگه یه پیرزن یه پیرمن مگه چقدر میارزه؟ اصلا شعور رو نگاه کنی. امنیت یه مفهوم ذهنی و ارزشیه. برای همین میگن امنیت نرم یعنی اون بخشی از معرفت تو، ارزش‌های تو که باعث میشه رفتار تو و سبک زندگی تو شکل بگیره. دشمن میخواد رفتار من تو رو تغییر بده. برای همین امام شهید فرمود حجاب سنگر اوله. کسی که برای ناموس برای غیرت رابرت مرداک صهیونیست خبیث گفته بود اگه ایران رو میخواید فتح کنی باید ارزش مادری رو در ایران لجنمال کنی. ایرانی ها از 3000 سال پیش از سنگ نوشته های تخت جمشید از تهمتن رو بگیرید، مادر رستم رو بگیرید، همه اینا میگه که هنر من اینه، فضیلت من اینه که آفتاب من ندیده. در تمام سنگ نوشته های تخت جمشید یک زن میبینی اونم پوشیده است. ارزش 3000 ساله شما رو میخواد به لجن بکشه، بعدا میاد برای اینکه به تو بگه که چه اشکال داره، میگه یعنی ژاپنی‌ها نمیفهمن تو میفهمی؟ ژاپن رو به مصداق کشور پیشرفته بی غیرت نشون داده. هر چند وقت یه بار این بیچاره های اوکیناوای ژاپن یه جزیره ایه، خدا برای کسی نخواد، واقعا یه وقتای دعا میکنید برای این دختران اوکیناوا دعا کنید، هیچ کیو ندارن، خیلی بدبختن. من اینا اون شبی که اینجا سخنرانی داشتم براتون گفتم ما یه سری دوستان داریم، یه سری همکار داریم، یه سری دشمن ساکت داریم، یه سری دشمن حربی داریم، با کدوم مذاکره میکنیم، با کدوم مقابله میکنیم، با کدوم میجنگیم، سر چی میجنگیم. بهتون گفتم یه یوتیوبر ژاپنی اینا که تو فضای مجازی فعاله گفته بود برای پیروزی ایران دعا کنید، سربازان خامنه ای برای نجات دختران دبیرستانی اوکیناوا دارن میجنگن، هر ماه هر روز تو اوکیناوا اینا دعوا دارن بیچارا. یه سرباز مست آمریکایی، 60,000 سرباز آمریکایی تو ژاپنن. بعد یه آدم نادانی گفته اون قدرت یعنی این که رو میز نمیدونم رئیس جمهور آمریکا پاناسونیک. خب باشه، غیرتت کیلو چه؟ با قول بنده خدا حرف قشنگی زد و من سرسته میگم، گفته بود تا اتوی شلوارت رو و تای پیرنت رو به چه قیمتی حفظ کردی؟ به چه قیمتی حفظ کردی؟ من با یه دستم نجابتم رو حفظ کردم، با یه دستم جنگیدم، بله صورتم هم زخم شده، لباسم هم پاره شده، ولی سرم بلنده که ناموسم رو حفظ کردم. آقا فرمود یه عده میگن جانم فدای ایران، خب بله شما قربون ایران بشید، ولی همون وقتم که پای ایران پیش میاد همین بچه مؤمن حزب اللهی میاد. ببینید مؤمن صادق حزب اللهی ایمانشه که داره کار میکنه. حالا بیاید 20 بیانیه آقا سید مجتبی رو نگاه کنید، ایشون میگه چی؟ میگه از روز اولش میگه یک اصلاحاتی در راه. من تو اتوبوس تو تاکسی نشستم حرفا شما رو شنیدم. یک، این چی به شما میده؟ اولین احساسی که وقتی شنید آقا سید مجتبی گفت من تو تاکسی نشستم و حرفم با شما یکیه، یعنی اون آقایی که جلو نشسته بود شما ندیدی نشناختی غر زدی رهبر جامعه است. تو همین روستاهای جعفریه قم بعد از اینکه اسم آقا مطرح شد و نام سید مجتبی عزیز امام خامنه ای عزیز به عنوان رهبر سوم معرفی شد، یه پیرمردی مال روستاهای جعفری گریه میکرد تو سرش میزد، میگفت دو سه سال قبل ما رفته بودیم سازمان تبلیغات قم، گفته بودیم یه مبلغ خوب برای ما بفرستید، یه سید خوش اخلاقی برای ما فرستاده بود اومده بود تو روستا تبلیغ، ما خیلی دوست داشتیم وایسه اینجا ولی گفت من کار دارم. آقا رفته تو روستا وایساده تبلیغ میکنه. اینا به شما چه احساسی میده؟ احساس امنیت خاطر میده. از کجا میاد امنیت خاطر؟ یک، از امید، دو، از اعتماد. آقا به مجلسی ها نامه نوشت، نامه 11 ما برید نگاه کنید، آقا فرمود مجلس خودش هم تراز ملت کنه. چرا؟ چون باعث امید و اعتماد میشه، امید و اعتمادی که به شما امنیت میده. شما اگر امید داشته باشی این راه تا آخر میری ولی وای میسی. اگر امید و اعتماد داشته باشی وقتی میگم بیاید میاید ولی نمیاید. یعنی اگر احساس آرامش کنی از وعده مسئول، از بودن مسئول. زمان امیرکبیر میگن یه تاجری تو راهزنا اموالشو دزدیده بودن، رب به امیرکبیر شکایت کرد، گفت من در فلان قبل از فلان کاروانسرا به شب خوردم، شب خوابیدم، راهزنا اومدن اموال منو بردن. امیرکبیر گفت خب تو چرا خوابیدی؟ تو که همه اموال داشتی باید بیدار میموندی. یه حرف عجیبی زد، گفت من فکر کردم تو بیداری. به امیرکبیر گفت من چون فکر کردم تو بیداری خوابیدم. میدونی چرا 133 شب ما تو خیابونی؟ چون یه نفر که بیدار بود نیست، یه نفر که میگفت من دلم برای اون دختری که امشب دیر اومده خونه میسوزه نیست. آقا میگفت من وقتی که تصور میکنم یه دختری امشب خونش نرفته تو صبح خوابم نمیبره. بعضی از پدرها من عزیزان ما تو نیروی انتظامی میگفتن، میگفتن ما به طرف زنگ زدیم ساعت 2:30 شب، میگیم دخترتو بعد حال تو خیابون پیدا کردیم، میگه خیلی ممنون براش اسنپ بگیرید بیاد خونه. آقای ما برای اون دختری که باباش اینقدر شعور داره دلش میسوزه، میگه من خوابم نمیبره. بعد آقا به مسئولین فرمودن شما باید دخترای مردم، پسرای مردم، دانش آموزای مردم براتون مثل بچه خودتون باشه. اون آقایی که برای دیر اومدن یه دختر به خونش دلش میتپید الان نیست. این میشه امنیت. اینه که ما مجبوریم باشیم، اینه که ما از مسئولین میخوایم آقا جون یه جور حرف بزن، ما مجبور نباشیم که دپا رو دلمون بذاریم بگیم آقا حسین مشتبه تو رو خدا نیا حرف بزنی. یا این مال اینه که ما خاطرمون جمع نیست. اون ایمان و اعتمادی که امید و اعتمادی که آقای ما میگه از یک مجموعه ارزش میاد. چرا کشف حجاب میشه مسئله امنیتی؟ به خاطر اینکه اگه جوان شما بی غیرت شد دیگه براش فرق نمیکنه که تو خیابون کی بیاد. چرا ما رگ میدیم؟ براتون بگم من دلم میسوزه به خدا، دلم میسوزه. امام عزیز ما دلش برای شاه میسوخت، میگه وقتی که من عکس رضا شاه رو، محمد رضا شاه رو دیدم تو آمریکا که یه افسر آمریکایی رو پله‌های کاخ سفید وایساده بود و اینجوری با تبختر بهش نگاه میکرد، امام میگه من قلبم به درد اومد برای رضا شاه، محمد رضا شاه. امام میگه بابا اگه قرار مجازاتم بشه تو حق نداری حرفش بزنی، پادشاه من مجازاتش میکنم. باید میدادندش ایران و ایرانی اونو مجازات میکنه، نه آمریکایی تحقیرش کنه. محمد رضا شاه یه آقای، یه پسر خاله‌ای داره فرح به نام مسعود علی انصاری، همین چند روز از پسر از نوه خالش از امیر رضا رو به پهلوی جدا شد. پسر خاله فرحه، مسئول دفتر فرح هم هست، تو دم و دستگاه شاهه. میگه که یه بار یه تیم آمریکایی میخواستن بیان ایران، لیست رو بردیم پیش محمد رضا شاه امضا کنه، اسم معاون سابق وزارت خارجه آمریکا هم توش بود. اسمشو که دید خیلی رنگش عوض شد، فحش بدی داد، گفت این پدر سوخته، حالا من کلمه مؤدب میگم، گفت این پدر سوخته این فلانو اسمشو خط بزنید. بعد میگم من سوال پرسیدم محمد رضا تو پشت گوشاش سوخ شد که خودمم خجالت کشیدم که ای کاش نپرسیده بودم. گفتم که اعلی حضرت برای چی نیاد؟ این دفعه قبلی اومده بود، معاون وزارت خارجه بوده، ایران اومده، الان چرا نیاد؟ من از همه عذرخواهی میکنم. محمد رضا گفت در سفر اخیرم که به اون زمانی که وزیر معاون وزارت خارجه بود ما رفتیم آمریکا، از ملکه ایران من ببینید ما تمام وجودمون رو برای جنگ با این خاندان خبیث گذاشتیم، ولی به اینم راضی نیستیم. ما از محمد رضا هم توقع غیرت داشتیم؟ نداشت. گفت این معاون وزارت خارجه بود، از ملکه تقاضای مجلس خصوصی کرد. برای همین نمیخواد بیاد. من همیشه میگم بازم ای کاش همینقدر وایساده بود. بعد میگه پیغام داد گفت ولی خب معاون وزارت خارجه آمریکا چی کارش کنه بیاد. اینه که بده. یعنی شاه مملکتم جرأت نداره. اینو مقایسه کنید با اون قایق ماهیگیری جنوبی که سوار قایق ماهیگیری شده، رفته رو خط بین المللی، با بیسیمش میگه ناو آمریکایی، من قایق ماهیگیری ایرانی هستم، پرچم ایران رو بالا بزن. یه لحظه تصور کنید، میگه من قایق ماهیگیری ایرانی هستم، قایق ماهیگیری ایرانی در مقابل ناو، از این دونه تسبیح من در مقابل این میز کوچیک‌تره. کی به تو جرأت داره وایسی در مقابل ناو؟ محمد رضا شاه قدر قدرت جرأت نداشت به معاون سابق آمریکا بگه نیا. تو چجور جرأت کردی؟ میدونی چجوری؟ با خاطر اینکه پشتش یک مردی به تو با سعت 4000 سال تاریخ وایساده بود، به خاطر اینکه دلش به یک مردی گرم بود که جونش رو میگن آرش کمانگیر، وقتی کمان رو کشید که مرزهای ایران و توران رو از هم جدا کنه، جانش رو در چله کمان گذاشت. آقای ما جانش رو گذاشت تا عمق امنیت ما مشخص بشه. این آدم وایساده بود پشت اون ماهیگیره، اون وایساده پشت سید مجید، اون وایساده پشت شهید تکثیری ما، اون وایساده پشت اون سربازی که وای میسه پاشو رو پاش میندازه جلوی ناو وای میسه، اون وایساده. امنیت کجا شکل میگیره؟ تو دل ما، تو ذهن ما، تو زبان ما. با چی؟ با ایمان اعتقاد، با ایمان اعتقاد. برای همینی که ارزش ها، ببینید کی امنیت درست میکنه، کی تو جنگ میجنگه، جوان مؤمن با فادار با اخلاص کی وای میسه؟ وقتی که ایمان داشته باشه، وقتی وعده صادق الهی رو باور داشته باشه. اینا از ارزش ها میاد. برای همینی که 21 تیر ما باید مردم رو تو گوهرشاد به تیر ببندن که کسی جرأت نکنه پای غیرتش وایسه. و عرض آخرم، ارزش هاست که به ما امنیت میده، چه در حجاب، چه در اقتصاد، چه در خیابان، چه در دانشگاه، چه در بانک مرکزی، چه در مجلس، چه در وزارت خارجه، چه پای تلویزیون. امروز یه بچه ای رو دیدم قلبم آتیش گرفت، ولی گفتم این هم نیته. شاید شما هم دیدید از تصویر معلومه توی یه خونه یا یه روستای بزرگ یا یه شهر کوچیکه، یه بچه ای 3-4 ساله با خواهرش داره تو خونه بازی میکنه. از این میکروفونای اسباب بازی هست، بچه‌ها تو خونه دارن بازی میکنن، آواز پخش میکنه، خودشون هم میخونن. میکروفونش رو بلند کرده جلو تصویر آقا، تصویر امام شهید، میگه آقا سخنرانی کن. به آقا میگه سخنرانی کن. بعد مادرش بهش میگه آقا شهید شده، تو سرش میزنه، عکسو برمیداره میذاره زمین گریه میکنه. اینه که امنیت داره ایجاد میکنه. اینه که فاکس نیوز میگه ما نوجوانانی تلفیم که دیگه از آمریکا نمیترسن. اینه که تمام پولایی که خرج کردن که به دختر ما بگه که این بچه بسیجیه، این نمیدونم آزادی اندیشه با ریشو پشم نمیشه، با بسیجی نمیشه، با چی نمیشه، پس با چی میشه؟ با اونو میخواد اون مست آمریکایی رو بفرسته تو کوچه های ما. من همین به ما میگه الان چند روز پیش یکی از این آقایان خودمون چیکار کنیم؟ من نمیدونم این ما چه گناهی کردیم. گفته بود که داره فرسایشی میشه دیگه، برید خونه هاتون. ما به فرمان شما نیومدیم که به فرمان شما بریم. ما آقامون گفت پای در خیابون وایسی. ما از این که نبودیم آقامون رو شهید کردن پیش خدا عذرخواهیم. یه 31 شهریور آغاز هفته دفاع مقدس دیگه، رادیو داشت با یک خانم جانبازی مصاحبه میکرد، یه خانمی که تو جبهه جانباز شده بود، قدمم قطع نخا شده بود یا قطع عضو شده بود، یه خانمی که زمان جنگ پرستار بود و الان پزشک شده و جانباز. گفت خاطره موندگار بگو. آخرین لحظه مصاحبهش بود، گفت من تو منطقه جنگی بودم، یک سری مواد به اصطلاح پزشکی نیاز داشتم، هیچکی نبود بره از اهواز برام بیاره. یه دونه تویوتا از فرماندهی گرفتم با حکم، رفتم اهواز خودم بار زدم، برگشتم برای بیمارستان نظامی. وقتی که رفتم برگشتم، اون بسیجی که دژبان منطقه بود عوض شده بود، منو نمیشناخت. یه نوجوان 13-14 ساله زنجیرو کشیده بود نمیذاشت من برم. میگفتم پسر جان من همسن مادرتم، بذار برم. گفت نه عجب جا خانوما نیست، برگرد خواهرم، من راحت نمیدم. میگفت 45 دقیقه منو معطل نگه داشت، گفت جبهه جا خانوما نیست. میگفت حکمش دادم، بهش گفتم با بیتیم به فرماندهی اطلاع بده. بعد 45 دقیقه که از فرماندهی به این پسر گفتن که اجازه بده این خانم بیاد، بازم دلش نمیومد زنجیر رو ول کنه. گفتم آقا ول کن، الان جانباز مجروح اونجاست، من باید برم. دست کرد تو جیبش یه چاقو زامندار در آورد به من داد، سرشو انداخت پایین. گفت خواهرم معذرت میخوام ازت، ولی بعضی ها شرف ندارن، نذار اسیر شی، این چاقو پیشت باشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر نزدیک بود که به دست بعضی ها اسیر شی، خودکشی کن. و اون خانم جانباز میگفت من الان 30 ساله اون چاقو رو به عنوان نماد غیرت بچه های خمینی تو خونم دارم، نگاش میکنم، دلم که برای هر خوبی تنگ میشه به اون چاقو نگاه میکنم. اینه که بچه های مسیحی و ایزدی وقتی که پالمیرا افتاد دست داعش، بعدا روی دیوارهاشون نوشتن عیسی مسیح. مسیحی‌ها با بانیان داعش رقصیدن و بچه های علی ابن ابی طالب اومدن نوامیس مسیحیت رو نجات دادن. این ارزش هاست. برای همین دشمن میاد تو روزنامه، تو سایت، تو کانالش، تو مصاحبهش میخواد اینو شل کنه، میخواد من تو رو بی غیرت کنه. امنیت از کجا میاد؟ عرض آخرم این باشه، امنیت از پایبندی به ارزش ها میاد، از نماز شب میاد، از تو خیابون وایستادن میاد. میدونی چرا یک بچه مسلمان از بعد حجابی یه خانم اذیت میشه؟ میدونی چرا؟ چون خواهرشه. یه طلبه پاکستانی حرف خوبی به من زد، میگم یه خانمی بعد حجاب اومده بود بیرون، بعد من دیدم که چند نفر بهش تذکر دادن گوش نداد، من رفتم جلو گفتم خانم من پاکستانیم، ولی فکر میکنم اگر که حجاب تو رعایت کنی برای خودت بهتره. و من گفت باش صحبت کردم. بعد به من گفت خب چرا آخوندهای ایرانی مثل تو حرف نمیزنن؟ بابا دعوا میکنن. اینا یه برادر پاکستانی، میدونی پاکستانیا دریای جوشان غیرتند. سر ماجرای سلمان رشدی قبل از اینکه امام فتوا بده 80 تا کشته دادن، 80 تا کشته سر سلمان رشدی. مطمئن باشید سر این فتوای آقا که گفت که این خونش اون هدره حتما از ما غیورتره. این طلبه پاکستانی حرف جالبی زد، گفت میدونی چرا طلبه های ایرانی وقتی شما رو بعد حجاب میبینن عصبانی میشن؟ گفت چرا؟ گفت چون من غریبم. ولی اون داداشته، منم اگه داداشم رو ببینم اونجوری اومده، خواهرم رو ببینم اونجوری اومده تو خیابون، عصبانی میشم، میزنم تو گوشش. اون طلبه ایرانی، اون بسیجی ایرانی برای خواهرش داره غیرت میورزه. این اوج دلسوزی ماست، این اوج رحمت و مهربانی رهبر ماست. همون دلی که میگه من شب برای دیر اومدن اون دختر تو خونش دلم میلرزه، همونه که تو خیابون میگه حجاب رعایت کن، همونه که به مسئول ما میگه که صفر باش، همونه که به مسئول اقتصادی ما میگه خیانت نکن، همونه که به تنگسیری میگه تنگی هرمز رو نگهدار. یه غیرته، یه غیرته. در ماجرای قیام زید ابن علی، زید ابن علی کیه؟ داداش امام باقر، پسر زین العابدین. میگه شب، میدونه ایشون شب وقتی لشکرش برای خونخواهی امام حسین قیام کردن، شب داشت تو لشکرش میچرخید، دید یکی از این چادرها دفتونبک را انداختن دارن به زن برقص میکنن. یکشون ترانه میخوند، یکشون میرقصید، یکشون هم یه بقول حالایی های قمومه دبه قابلمه پیدا کرده و در حموم میزد. حضرت زید ابن علی گفت قومی که معصیت خدا میکنه روی پیروزی را نخواهد دید. و فردا اولین تیر را زدن به پیشونی خود ایشون و لشکر از هم پاشید. یعنی وقتی که لشکر سراغ لهو و لعب بره، فردا اثرش رو میبینه. فرمانده ای که شب پا میشه نماز شب میخونه، فردا میبینه. اون شهید برانسی که نماز شبش ترک نمیشه، گریهاش بر از زهرا ترک نمیشه، فردا هدایت از زهرا رو میبینه. امام شهیدی که تنهایی میشینه روزه مادرش رو گوش میده، نفسش دنیا رو تغییر میده. آقا سید مجتبایی که لفظ سرورمان و مولامون از قلب و زبانش نمیفته، میتونه دنیا رو به خط کنه. و این میتونه ترامپ خبیث رو و این خبیثی که دیشب به درک واصل شد و بقیه شون رو انشالله به آتش خشم ما بسوزانه، انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.